سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتاب خان ایوب آقاخانی.
میان غفلت سعادت بار کودکی و هوشیاری دردناک و سرخوردگی بلوغ معلق مانده بودم. آرزو داشتم مانند سابق غافل و شاد باشم، اما میدانستم کودکی رفته است. همان روزی که دخترک در حیات پشتی نگاه ترحم آمیزش را به من دوخته بود، یأس و پوچی آینده خود را به چشم دیده بودم.
هشت. دیوارهای زندان. اکنون دیگر قادر نبودم از خودم فرار کنم. آنقدر بزرگ شده بودم که نمیتوانستم. همچنان که بچه های خانواده هم یکی یکی بزرگ و به چشم من بزرگ سالهای غریب و مستقل میشدند، به هزار شکل ریز و درشت هر روز که میگذشت محدودیت ها، ملال ها و تنگنای وجودم را میدیدم و با همه سلول هایم احساس میکردم. همه اطرافیانم نمود فعالیت و تلاش و روش بودند. همه یه کاری انجام می دادند. کاری که آنها را به خود مشغول می کرد و ذهنشان را فعال نگاه می داشت. همه یه علایق، فعالیت ها و اهدافی داشتند که زندگیشان را به کلیتی منسجم تبدیل می کرد و نیروهایشان را از مجرای طبیعی بیرون می ریخت و ابزاری طبیعی برای ابراز وجودشان فراهم می ساخت. اما من مانده بودم و پای چپم. زندگی من درست به زاویه‌ای تنگ و تاریک و گرفته می‌ماند که در آن فرو رفته بودم. پیرامونم دیوار بود و در همان حال تمام صداهای دنیای بزرگ بیرون را می‌شنیدم و تمام حرکات را حس می‌کردم و همچنان قادر نبودم حرکت کنم. همچنان قادر نبودم بیرون بروم و مانند خواهرها و برادرهایم و تمام کسانی که می‌شناختم جایگاه خودم را در دنیای بیرون پیدا کنم. احساس می‌کردم گویی فقط زندگی روزمره را می‌گذرانم. همان چیزهای همیشگی را احساس می‌کنم و همان ترس‌های همیشگی را دارم. درها به رویم بسته بود، جدا افتاده بودم، در خود فرو مانده بودم، برایم هیچ نمانده بود مگر تلاش‌های سرخورده و اندیشه‌های تنگ. مادر همیشه سرچشمه عظیم الهام من بود، اما حالا دیگر همیشه هم با یکدیگر توافق نداشتیم. با هم بسیار به گومگو می کردیم و تنها جمله‌ای که می توانستم به وضوح و بی مشکل بگویم برو به جهنم بود. گاهی اوقات که با مادر جر و بحث می کردیم و عصبانی می شدم، همین جمله را به او می گفتم. کلام برای من موضوعی عجیب و دشوار بود، اما برای آنکه به مادر بفهمانم در درونم چه می‌گذرد نیازی به واژه‌ها نداشتم. معتقدم او کمابیش می‌توانست افکارم را بخواند. نوعی پیوند عجیب و مرموز بین ما برقرار بود که هر یک از ما می‌توانست احساسات دیگری را در سیمای خود نمایان کند، مانند دو پای بیجان عنکبوت که تا نیروی حیات در یکی از آنها باقی است هر دو حرکت می‌کنند و می‌لرزند حتی اگر چند متر از هم دور افتاده باشند. مادرم می دانست من رنجی روز افزون دارم و همچنان که بزرگتر می شوم جایگاهم در زندگی را با عمقی بیشتر احساس می کنم. او در پی این بود که واقعیت را کمی برایم تلطیف کند و از نیرو و روح خود در من بدمد، ولو تا این حد که فقط به من نشان دهد تنها نیستم و او می داند. مادرم برای من موجودی بالاتر از مادر بود. او هم رزم من بود. کاترینا دلهانت نیز کمک بزرگی بود. با همان ذهن نوجوانم می دیدم چه زیبا و متعالی صحبت می کند و گاهی حیران می شدم که این دختر موجودی واقعی است یا موجودی وهمی و شبحی زیبا که به ناگاه ناپدید خواهد شد. اما وقتی صدایش را به گوشهایم می شنیدم، وقتی رگه های روشن میان موهای قهوه‌ای او را می دیدم و وقتی می نشستم و برایش نقاشی می کردم و چشمهایش را می دیدم که به من می خندند، آنگاه می دانستم که او واقعی است. نه، پس او نه در زمره رویاهای من بلکه واقعیت زیبا بود. نقاشی های کوچک آبرنگم را ادامه می دادم و چیزهایی می کشیدم که هرگز ندیده بودم و فقط تخیل می کردم. چیزهایی مانند مناظر، صحنه‌های روستایی، کشتی‌ها، درخت‌های کنار برکه در پارک و جز اینها. اما اکنون حتی نقاشی هم مثل همه چیز برایم تغییر کرده بود. نقاشی هم دیگر راضیم نمی‌کرد. البته هنوز از آن خوشم می‌آمد، اما دیگر عاشقش نبودم. قوایی، نیروی تازه، نیازی تازه در من بود که دیگر فقط با کشیدن رنگ‌های قرمز، زرد و روشن و قهوه‌ای تیره بر کاغذ و تبدیلشان به طرح، این قوا مجال بروز نمی‌یافت. به چیزی دیگر نیاز داشتم. ابزاری گسترده تر برای سخن گفتن. ذهنم وسیع تر شد، اما دامنه نقاشی هایم صرفاً به نقطه کوچک محدود مانده بود. روز به روز مایوس تر می شدم. از طریق زبان که نمی توانستم حرف بزنم و اکنون دریافته بودم از طریق نقاشی هایم نیز نمی توانم. کم کم احساس خفقان می کردم. به یاد دارم وقتی بچه بودم و اولین بار فهمیدم با بقیه آدم ها تفاوت دارم چقدر غمگین شدم. آن موقع فکر میکردم دنیا برایم به پایان رسیده است، اما تازه داشتم اهمیت کامل تفاوت داشتن را در میافتم، یعنی معنای واقعی آن را. وقتی بچه بودم و به معلولیت خود پی بردم به تلخی گریه کردم. اکنون گریه نمی کردم. اشکم به راحتی نمی آمد، بلکه یک سر از درون زاری میکردم. یک روز در یأس مطلق، هراسان و حیران از هر آنچه احساس می کردم، به طبقه بالا خزیدم، به اتاقم رفتم و در را به روی خودم بستم. کاغذ و مدادی از جعبه‌ام بیرون آوردم، روی تخت نشستم و شروع به نوشتن کردم. آن روز تصمیم گرفته بودم خود را از پنجره اتاق بر کف زمین سیمان فرش پایین بیاندازم و خودم را خلاص کنم، اما پیش از این کار می خواستم اعتراف نامه‌ای بنویسم، یعنی نوعی وصیت نامه و واپسین مکتوب که پس از من باقی بماند. مداد را با شکوه و جلال در دست گرفتم. جهت اطلاع افراد زیرب، اما می دانستم به هیچ کس ربطی پیدا نمی کنم. فکر کردم چه جمله افتتاحیه محشری است. نامه را تمام کردم. تمیز و پاکیزه تا زدم و روی بالش گذاشتم. سپس به نزدیک پنجره خزیدم. پنجره را با پای چپم باز کردم و بیرون را نگریستم. قبلا گمان نمی کردم ارتفاع خانه به این بلندی باشد. به نظرم می رسید کف زمین تا پنجره 300 متر است، هرچند در واقعیت حدود 3 متر و نیم بود. روزی سرد بود و بادی شدید می وزید. سرم را که بیرون بردم، باد شدید به صورتم خورد، بنابراین به سختی نفس می کشیدم. یک پایم را بیرون گذاشتم. بعد به این فکر کردم که چطور من و پیتر وقتی بچه بودیم همیشه عصرهای تابستان در حیات پشتی با سربازهای اسباب بازیمان بازی می کردیم و از میان علفهای بلند پاورچین دنبال همدیگر می گذاشتیم. اکنون مردانه به خودم قوت قلب دادم و پای دیگرم را هم بیرون گذاشتم. حالا بی هیچ دلیلی یاد آن کریسمسی افتادم که پدر بینوایم نقش پاپا نوئل را بازی می‌کرد و به زحمت روی پاهایش بند بود و در تاریکی روی پوتین‌های پدی افتاد و در حالی که نقش زمین شده بود و اسباب بازی‌ها دور و برش را گرفته بودند، شروع کرد به خواندن آواز کاتلین ماورین. نفسی عمیق کشیدم و خودم را بالا کشیدم. به این ترتیب اکنون واقعا بر لبه پنجره نشسته بودم و پاهایم در هوا معلق بود. چشمهایم را بستم. سقوطی هولناک بودم و میخواستم سقوط کنم. حالا هیچ چیز جلویم را نمیگرفت. بعد یاد کاترینا دلهانت افتادم. از پنجره پایین آمدم و مثل بچه ها گریه کردم. Thank you. اکنون 16 ساله بودم. لیلی ازدواج کرده بود. تونی هم همینطور. البته پس از یک داستان عشقی طوفانی. نفر بعدی جیم بود که قرار بود به رده متأهل‌ها بپیوندد. و پدی نیز آنچنان با پیتر صمیمی شده بود و برایش سخنرانی میکرد که چطور آدم باید دست به کار دشوار به دست آوردن دل دخترها بزند که به پدی هم زنین بودم. هرچند پیتر هم سینه را جلو میداد و به پدی میگفت. اتفاقا خودش یکی دو نکته به درد بخور در باب این موضوع به پدی یاد خواهد داد. مونا هر شب برای رقص میرفت و تقریبا همیشه با پدر جنگ و دعوا داشت، چون قبول نمیکرد نباید دیرتر از 11 شب به خانه بیاید. بیشتر اوقات که از این هم دیرتر می آمد در راهرو را بی صدا باز می کرد، کفشای پاشنه بلندش را آرام در می آورد و با جوراب‌های نایلونیش به نرمی گربه از پله‌ها بالا می رفت و پدر سر پا گرد مچش را می گرفت. یک سال بعد پیتر ترک تحصیل کرد و رفت که بنا شود و وردست جیم شد. پدر کاملا عزم خود را جزم کرده بود که تمام پسرهایش باید مانند خودش بنا شوند و حتی لحظه ای نیز درنگ نمی کرد که ببیند آیا پسرها اصلا به حرفه دیگر نیز فکر می کنند یا نه. البته تا آن زمان هم در این کار موفق شده بود، زیرا جیم، تونی، پدی و پیتر اکنون بنا بودند و پول خوبی در می آوردند. وقتی پدر کمی شنگول بود جلوی همه به من اشاره می کرد و می گفت این از همه شماها بنای بهتری می شود. هفته 5 پوند در میآوری کریس. وقتی خانه میسازی شلوار سرهمی میپوشی و یک ماله حسابی میگیری دستت. اما من از بنایی بیزار بودم چون نمیتوانستم آجر روی هم بگذارم. چند ماه بعد احساسی تازه در من جوانه زد، احساسی هولناک. من فقط بی‌نوا و محزون نبودم، بلکه سرشار از نفرت بودم. به خاطر دهان کلید شده، دست‌های چنگ شده و اندام‌های بی‌مصرفم از مجموعه جهان نفرت داشتم. به هر آنچه در اطرافم طبیعی و کامل بود نگاه می‌کردم و برای هزارمین بار از خودم می‌پرسیدم چرا خلقت من با بقیه فرق دارد؟ چرا همان عواطف، همان نیازها و همان حساسیت‌های آدم‌های دیگر به من هم داده شده است؟ آدم‌هایی که کارآمدی جسمانیشان نه تنها نقض کننده حیات طبیعی من است، باعث می‌شود از دیدن خودم هم حالم به هم بخورد. چه آینده پیش روی من بود؟ چه چشم اندازی وجود داشت جز اینکه افلیجی باشم که با انگشتان پایش نقاشی میکند؟ مردم همیشه گمان میکردن معرکه است که با انگشتای پایم نقاشی میکنم و به من میگفتن که چقدر بخت با من یار است. بله من پسری استثنایی بودم، اما چه فرقی میکرد که با پای چپم نقاشی کنم یا نه؟ نمیخواستم استثنایی باشم، فقط میخواستم معمولی باشم مثل همه. صرفاً چون کارهایی را با پای چپم انجام میدادم که بقیه با دستهایشان انجام میدهند، مردم میگفتند عجب کار معرکه ایست. شاید هم بود، نمیدانم. خلاصه این که پای چپم را به کار میبردم چون نمیتوانستم از دستهایم استفاده کنم، اما این که مایه مباهات و دلیل یگانگی من نبود. راستش من هیچ وقت در حضور کسانی که خوب نمیشناختم از پای چپم استفاده نمیکردم، چون این کار باعث میشد تا حدی احساس بلاهت و دست و پا چلفتگی بکنم. همیشه فکر میکردم مثل میمون یا فوک نمایشم. تا اینکه روزی ناگهان فکری به سرم زد. من همیشه عاشق نامه نوشتن بودم، البته بیشتر برای کاترینا دلهانت. هنوز یادم هست برایش رقعه هایی درباره اسب‌ها و در اوصاف بچه تازه مادرم می نوشتم. اما اکنون مصمم بودم دست به کاری جاه طلبانه تر بزنم. این بار نه فقط می خواستم نامه، بلکه داستان بنویسم. این فکر در من بالید و بالید تا تمام ذهنم را اشغال کرد. پیش از آن چندان مطالعه نکرده بودم. کتاب در خانه ما پدیده نادری بود. نان اهمیت بیشتری داشت. ظاهراً تغذیه شکم‌های ما حیاتی تر از تغذیه فکرمان بود، اما همچنان فکرهای زیادی ذهنم را مشغول کرده بود که از طریق رنگ و قلمو نمی‌توانستم ابراز کنم. فکر اینکه اندیشه‌هایم را از طریق کلام روی کاغذ ضبط کنم ناگهان به من الهام شد. هم در حالی که یک روز زمستانی روی تخت خوابم دراز کشیده بودم، تکه پوشال در میان انگشت‌های پا گرفته و شکل‌های درهم و برهمی بر شیشه باران خورده پنجره می‌کشیدم. بلافاصله یک دفترچه یادداشت 6 پنسی برداشتم و شروع کردم به نوشتن. تقریبا نمیفهمیدم چه میکنم، فقط نشستم و هر چه به ذهنم میامد نوشتم. مجموعه در هم ریخته و شلم شوربایی بود از کلمات، جمله ها و پاراگراف ها که کوچکترین ربطی به یکدیگر نداشتند. درست مثل این بود که رنگ ها را با هم ترکیب کنم و همه را روی توده رنگ شور بدهم، مانند کودکی که مجذوب اسباب بازی جدید است با کلمات بازی میکردم. آنها را روی کاغذ مینوشتم و با نوعی شگفتی نگاهشان میکردم. بعد شروع کردم به ربط دادن کلمات و سعی کردم آنها را طبق الگویی با هم پیوند بزنم، درست همان کاری که با رنگ ها میکردم.
سرانجام شروع کردم به گنجاندن اندیشه هایم در نوشتار. بنابراین اندک زمانی بعد کلمات دیگر صرفا نه کلمه بلکه فکر بودند. نه صرف اشکال نامرتبط بلکه اندیشه بودند. من نوشتن با انگشت های پا را از همان 5 سالگی آموخته بودم، اما ناچار شدم تا حدود 17 سالگی صبر کنم تا بفهمم این توانایی کلید زندگی نوینی است و با آن میتوانم قلمروهای جدید اندیشه را کشف کنم و دنیای جدید بسازم و در آن دنیا به تنهایی زندگی کنم، مستقل از دیگران. درست همانطور که پیتر و بقیه خانه های خودشان را با آجر می ساختند، من نیز اکنون می توانستم نه فقط خانه که سرتاسر دنیای خودم را بسازم. نه دنیایی از جنس آجر و ملات، بلکه دنیایی بزرگ و جدید از جنس اندیشه و فکر.
این داستان ادامه دارد.